السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو بالذوق، داشت به این که کیفیات جسمیه مما یدرک بالبصر، دیدنی ها، او بالسمع، شنیدنی ها، او به ذوق، چشیدنی ها. حالا ذوق چیه؟ یعنی قوه ذائقه را میخواد تعریف کنه. دارد به این که وحیه قوتون منبثتون فی العصب المفروش علی جرم اللسان. لسان به معنای خوب زبان، و جرمم به چند معنا میاد. یکی از معانیش الجرم الجسم من الحیوان و غیره. جسم هر چیز را، چه انسان باشد چه غیر انسان، اون را میگن جرم. جرم لسان یعنی خود لسان دیگه، اون جسمش. میگه قوه ذائقه قوه ایست که پخش است، منبثه، اسم فاعلها، منبثه از باب انفعال، بثه از باب انفعال، منبثه بعد از ادغام میشد منبثه. قوه ایست که پخش است در اون رگی که گسترده شده بر جرم و بر جسم لسان و بر خود زبان. یعنی عادتاً هم اون عصب خواهی نخواهی دیگه در این قسمت‌های نسبتاً بالا میشد دیگه، چون دیگه قوه ذائقه اون وسط‌ها دیگه فایده نداره، یعنی کاری نداره. اون گیرنده‌ها بایستی در واقع سر زبان، روی زبان، اینجور چیزا باشه. وسط وسط باشد، ربطی به خارش نداشته باشه، نه. حالا به وسط هم برد، بایستی در این رو هم اونها باشند. قویز پخش در اون رگی که گسترده شده و مفروش است بر جرم زبان. جرم زبان هم یعنی همون جسمش. ما یدرک به ذوق، مثل چی؟ من الطعوم. طعوم جمع طعمه، طعمها، مزه ها، اونها به واسطه قوه ذائقه قابل درکند. حالا این قوه در اون عصب، آخه طعمها مختلفه، طعمها مختلفه. یه چند تا مثال میزند برای طعم. کتاب ما حالا کل حلاوت و المرارت و الملوحت و الحموضت و غیر ذالک. به جای حلاوت در خیلی از نسخه های دیگر میشد گفت که حرافه نوشته، کل حرافه. کتاب شما چیه؟ آره. بعضی نسخه ها حلاوه نوشته. حالا حلاوهش مثلا هر دو چه میگیم دیگه، حلاوه یعنی شیرینی، مراره یعنی تلخی، ملوحه یعنی ترشی، چیز شوری، حموزت هم یعنی ترشی. دیگه تفصیل بده یا بیان کنه به این که آیا همون یک نوع گیرنده داریم همه این طعما رو اونا میگیرن، یا در قسمت خاصی از زبان مثلا این گیرنده ها هستند و تمام طعم ها رو میگیرن. دیگه در این تفصیلی اینجا نداده، ولی در این کتاب های جدید آمده گفته به این که اون عصب های مال تلخی در قسمت آخر زبانی، این سر زبانه، اینم آخر زبان. تقریبا یک قسمت از آخر زبان اونجا اون گیرنده های تلخی اونجاست. ترشی گیرنده هاش طرف راست زبان و طرف چپ زبان، وسط زبان بنابراین اصلا گیرنده وجود نداره. مال ترشی طرف دو طرف زبانه، از هر کدام هم این مقدار. مثلا اون مال تلخی تقریبا یک چهارم آخر زبان بود، طرف حلق قرار گرفته بودند. ترشی در دو طرف زبان، طرف راست و طرف چپ، از هر طرف تقریبا نیم سانت عرضش است و طولش هم قریب مثلا 3 سانت باشه. شیرینی هم میگن سر زبانه، منطقه نه سر فقط، از نصف اون طرف راست گرفته تا نصف این طرف زبان، منطقه نه کل این نصف اون گیرنده های شیرینی را داشته باشن، بلکه تقریبا به عرض نیم سانت و از اونجا گرفته، یعنی به عرض نیم سانت از وسط یک طرف زبان گرفته همینجور رفته تا وسط اون طرف زبان. در این قسمت زبانم گیرنده های شیرینی وجود داره. شوری هم طرف سر زبانه، منتها اون منطقهش وسیع تر از تا منطقه شیرینی. گیرنده های شیرینی در اون قسمت گیرنده های شوری هم وجود داره، منتها یه خورده گیرنده های شوری منطقهش وسیع تره، مثلا قریب 1 سانت بلکه بیشتر عرض این گیرنده ها، طولش هم که تقریبا از اون نصف گرفته تا این نصف آمده. از این معلوم میشد که گیرنده های این 4 تم اینجور نیست که همش در یک جا باشد یا در روی کل زبان باشد، اینجور نیست. به حسب ظاهر بعضی از امروزی ها گفتن قصه از این قراره، یعنی اینا رو باید با امتحان چید بکنن دیگه، بفهمن شیرینی بخورن ببینن کدام مقدار چه مقدار از زبان و کدام قسمتشون رو احساس میکنن. خب بله، تندی بقیه دیگه تبع این هاست. تندی مربوط است به همان تلخی، اینجوریه. یعنی اصل این 4 تاست که نه، بقیه طعم ها هم به اینها زمینه میشن. یک قسمت از اونها ملحق به شیرینی میشه، یک قسمت از اونها تلخی، یک قسمت شوری، یک قسمت هم ترشی. خب من الطعوم عبارت است از طعم ها. نه همش اصلی نیست. بله بله، اون 5 تا هم به اینا مال طعم بیشتر از ایناست. بله بیشتره، منتها دیگه حالا حتی هستم بعضی از چیزا کم داره، خیلی زیاد است. تندی در جایگاه شوریه، شوری هم سر زبان بود گرفته بود تونجا رفته بود دیگه. یعنی این شوری، ببینید شوری از اینجا گرفت، از اینجا اینجور گرفته تا اینجا تا سر زبان آمده. خب تندی هم اون گیرنده هاش در همین منطقه است دیگه. حالا شما بگو که تندی میره طرف سر مانی ندارد، باز از منطقه شوری خارج نشده. با تندی نه این که تلخ باشه، منتها تو اینها تقریبا ملحق به شوری میشه، تلخی ملحق به تلخی میشه. چرا؟ کیفیت هست، ولی با چه چیزی اون را میفهمی تنده؟ اجازه بده دستت بزن به چیز، فلفل میسوزه دستت؟ نه، زبانت میزنی میسوزه، پس این زبان اون را درد کرد دیگه. بله اون چشم بوش میرد اونجا، نه خودش برد، خودش عرض کردن اون یک بویی دارد اون تندی، یکی هم خود طعمش، طعمش مال قوه لامسه است، طعمش مال قوه لامسه است. خب وسیع ترم ای بسا هست، بعضی ها تندی اصلا، حالا اینم چیز بالمناسبه، یکی فلفل ریخته بود تو آفتابه و اون یکی هم برده بود تو توالت، آقا سوخته بود. این قوه لامسه اشکال ندارد، این تندی رو اونجا هم حس بکنن، منتهی اگر طرف بخورد با کدام قسمت قابل درکی، این با این قسمت، ممکنه قسمت های دیگه هم همین جور باشد، چشم دیگه، چشم چشم، یه چیز تندی بریزی چشمت میسوزه، فلفل بریزی چشمت میسوزه. خب بعدش دارد به این که کل حلاوت و المرارت و الملوحت و الحموزه و غیر ذالک. نسخه ما حلاوت است، یعنی شیرینی، این که سر راسته از مدرک به ذوقه، ولی اون نسخه ها کل حرافه، های برادر جیم و ر و الف و ف و تا حرافه ه. در المنجد دارد اینجوری، الحرافتو تأمون یلدغ لسانه به حرارتهی، میگد این حرافه طعمیست که میسوزاند زبان را به واسطه اون حرارتی که داره، حرارت خاصی که داره. حاشیه دستوقی هم اضافه کرده، وهیه طعم منافر للقوت الزائقه، یک طعمیست که با قوه زائقه خیلی نمیسازه. فیه لدغن ما، در او یه خورده تیزی هست، لدغ یعنی همون تیز باشه که اون را به سودانه به این اعتبار. فیه لدغن ما که طعم الفلفل، طعم فلفل این حالت داره. ول قرنفل، قرنفل هم همین جوری، قرنفل چیه؟ میخک، میخک دیدید؟ عربی قرنفل میگن، فارسی هم میخواد. و زنجبیل و اینا، هر چیز تندی دیگه، سیر هم همین جوریه. خب پس حلاوه بنابر این نسخه، حرافه بر طبق اون یکی نسخه، این یکی از طعم هاست یعنی. ول مراره تلخی، تلخی هم یکی از طعم هاست. ول ملوحه شوری و حموزت هم ترشی و و غیر ذالک، غیر اینا هم هست زیادن. این هم مربوط به مذوقات. او به شم و هی قوتون مرتبتون فی ساعد فی زائدتی مقدمه دماغ، دماغ به کسر داله ها، المشبهتین به حلمتی ثدیه، او به شم یعنی اتفاس برون بلبسر دیگه، مما یدرک به شم، مشمومات، مشمومات مز محسوسات. اول قوه شامه را تعریف میکنه، میگد این شم عبارت است از اون قوه‌ای که قرار داده شده و تثبیت شده در اون دو زائده جلو دماغ. دماغ در عربی مغزه، دماغ یعنی مغز. خب مغز حیوانات گوسفند و اینا که دیدید دیگه وقتی که بیرون میارن، اون دماغ در قسمت جلو مغز دو تا برآمدگی هست، شباهت دارد به دو سر دو پستان. میگه قوه شامه در اونجا قرار داره، در اون دو برآمدگی که در قسمت جلو مغزه و شباهت دارند اون دو تا برآمدگی به دو سر دو پستان. قوه قرار داده شده در اون دو زائد، منظور از زائد یعنی اون دو برآمدگی ها، در اون دو زائد جلو مغز، اون دو زائدی که شباهت دارند به حلمته ثدی، ثد یعنی پستان، حلمت و صد سر پستان را میگن. سر پستان همونی که بچه دهنش میداره و میمکمه. سر پستان اسمش حلمه، خود پستان هم اسمش صدی. به دو سر پستان یعنی دو پستان قاعدتن دیگه. بله؟ توی مغز، این مغز که هست قسمت جلو و مغز تو دو قسمتش بلنده، مثل این دیگه، مثل این، مثلا فرض کن این مغز یه برآمدگی فرضاً اینجاست، یکی هم اینجا، اون قوه شامه در این دو برآمدگی قرار دارند، عصب اونها یعنی. خب من الروائه ما یدرک به شم عبارت است از بوها، جمع رائحه، او باللمس، باللمس هم باز اتفست بر بالبسر، یعنی من ما یدرک و باللمس، با قوه لامسه قابل درک باشه، اینم باز از محسوسات. ما یدرک و باللمس چند تا مثال زده، من الحرارت و البرودت و الرطوبت و الیبوسه. حالا لمس را باز معنا میکنه، تعریف میکند، یعنی لمس که میگد یعنی قوه لامسه ها، سمع میگفتیم یعنی قوه سامعه، ولذا اینها رو تعریف میکند به قوه. میگد لمس اون قوه ایست که سریان دارد در بدن، بعضی نسخه ها کلهی دارد و بعضی ها ندارد. کتاب شما دارد یا نداره؟
دارد،
بعضی ها دارد کلهی رو، بعضی ها نداره. در نسخه دستوقی هم که کلهی نیست، دستوقی خودش در شر میگد کلهی مراده. قوه است ساری و جاری در بدن، کل بدن، کل هم نباشد یعنی در بدن، که درک میشود به واسطه این قوه ملموسات. البته این در کل بدن، منظور از کل بدن یعنی داخل و خارج کلش، یا فقط رو مثلا قرار دارد، نه تو همین مقدار دارد، در بدن، کل بدن. منتها بعضی اوقات بعضی گفتن که بعضی از اعضای داخلی هست که اونها قوه لامسه در اونها نیست، مثلا قلبه ها، تحال، شوش، بعضی از چیزها هست که اونا احساس این حرفا را نمی کنن. یا استخوان، استخوان هم قوه لامسه در استخوان نیست. یا ناخن، ناخن هم قوه لامسه درش نیست. حالا نگو من وقتی که یخ به دهنم میگذارم به دندان هام، اون سرما اثر میکند و بالخصوص اونایی که دندانشون یه خورده شکسته، کرم خورده، بیشتر اذیت میشن. اونجون دندان احساس سرما را نکرده، دندان سرد شده تا ریشش، اون یعنی اون عصب لمسی وصل است به دندان، از دندان سردی به اونجا رسید، اون لمس کرد، و الا خود دندان سرش سرمی و سرما و گرما و امثال ذلک نمیشه، چیزهای دیگه نمیشه. ولذا استخوانم کلن از این قوه بی بهره است و ندارد. پس کل بدن نمیشد کل کل اونجور باشه.
درد اینها رو قوه لامسه درک
نه وجدان، اون به واسطه قوای دیگر یادتان باشه گفتیم اون از وجدانیات
قوه
همون دردش اون وجدان درک میکنه، یعنی قوه باطنی دیگر غیر از قوه لامسه
ظاهریه که
بله
قوای باطنی نباید باشه. سوزن قوه ظاهری نیاز داره، یعنی همونطور که دست رو دیوار میکشیم قوه ظاهری کمک میکنه به فهم خشونت دیوار، سوزن هم باید قوه ظاهری بفهمه. اون قوه باطنی مثلا یه نفر یه
نه حالا مطلق شما درد بگو یه کسی سرش درد میکنه، احساس میکنه که سرش درد میکنه دیگه، اینه میفهمد که یعنی سرش درد میکنه. احسن، منتها با چه میفهمی؟ صحبت در این با چه میفهمی؟ آیا درد را هم انسان به واسطه قوه لامسه درک میکند یا نه؟ قبلا گفته شد به این که این گونه از امور از وجدانیاتند، به واسطه قوای باطنی قابل درکن، نه به واسطه این حواس خمس ظاهری.
اگر کسی حواس خمسه، حالا حواس خمس نگه، حتی قوه لامسه اش از کار بیفته، اگر شما اون عصبی که رو قوه لامسه هست اگر از کار بیفته، هر چی سوزن تو دستش شروع کنه اصلا نمیفهمه. رضا کف پا اون قسمتش که خود زخم هست اگر کسی سوزن هم یواش بزنه اصلا درد نمیاد، هیچی حس نمیکنه.
یه وقتی من از این چی دکتر نبود، از اینایی که اونجاها کار میکنن، نمیدونم حالا اسمش چیه، نیمه دکتر یا هر چی، گفتم این که سوزن میزنن سر میشه، اینجا این شیئی که درد میکنه سوزن میزنن میگن سر شد، انسان دردش نمیفهم. اصلا این درد نمیکنه یا درد میکنه انسان نمیفهمه. اونم گفت منم نمیدانم این چطوری است. حاصل از حالا شما در اون سر رو اینا اونش اصلا سوزن میزنی سر میشه ممکن اصلا نمیگی دارد درد بکنه، نه این که درد میکنه دو شما نمیفهمید، اون خودش مبهم. بعدش دارد به این که خب و این قوه ساری در بدن، کل بدن به تعبیر ایشان، که درک می شود به واسطه اون ملموسات. منتها حس لامسه را بعضی ها اینجور گفتن، از این کتاب های جدید حالا بود یه وقتی، البته یه وقتی ما اون وقت که مجرد بودیم تو مدرسه اینا رو دیدیم و یادداشت کردیم یک مقدارش، سال 64-65 رو اینم هستی که اونجا حس لامسه در اون کتاب اینجوری آورده بود: در طبقات مختلف پوست، طبقات مختلف نمیگه قسمت های مختلف ها، که نه در بدن پوست روی پوست هست، طبقه این میشد دیگه، تعبیر این حال خودش مراده چیه کار نداره، در طبقات مختلف پوست اندامک های عصبی مخصوصی وجود دارند، اندامک های عصبی مخصوصی وجود دارند که هر یک متصل است به یک عصب نازک، هر یک از اون اندامک ها وصلن به یک عصب نازکی. این اندام ها یا اندامک ها بگید، این اندام های بله این اندام ها گیرنده های گوناگون حواس پوستی هستند، که انه ابتداءً ملموسات به پوست میرسه. حالا پوست، ما که میگیم پوست یعنی این پوست ظاهریه، اگر یه چاقو بزنی یه 10 سانت بره و باز بشه این ور اون ور، اون رویی چیه؟ اون دیگه پوست نیست، اسمش قسمت رویش، یا هست اونجا اون قوه لامسه هست یا اینکه نیست، قهرن هست دیگه، اونجا هم خوب احساس گرمی را میکند دیگه. یک کسی حالا بزنن بدنش 10-15 سانت سوراخ و یک یخی بگذارن وسط یا نمک بپاشن اونجا، احساس چیز میکنه. اونجا هم هست این قوه های لامسه، در قسمت های مختلف پوست اندامک های مخصوصی هستند که هر یک از اونها وصل است به یک عصبی، که اون اندامک ها اون شیء اون ملموس را حس میکنن، یعنی میگیرن تحویل میدن به اون عصب، اونم علا ای حال میرسانه به مغز، چون همه این محسوسات گفتیم به واسطه حس مشترک میخواد درک بشه، همه باید اونجا فرستاده بشه اون درک بکنه. اینم تعبیر ایشون. حالا بله، یدرک و بها ملموسات و هی قوتون ساریتون فی البدن کلهی، یدرک و به واسطه این قوه ملموسات. ملموسات چیا باشند؟ چهار تا مصنف در متن از ملموسات ذکر میکنه. من الحرارت گرمی و البرودت سردی و رطوبت همین رطوبت بگید راحت تر. آخه بعضی اوقات این رطوبت با اونی که بعدن میاد فرق داره، یکی بعدن خواهد آمد بلل، یکی هم هست رطوبت. بلل با رطوبت چه فرق داره؟ بلل اون تریس که روی شیعی میریزه. مثلا فرض کنید روی این میز شما دستمال تر بود و کشیدی و این قطرات آب روی این میز هست، اینو میگن بلل. ولی در رطوبت اون شی دیگه اینجور نیست که بایستی روش اینجور باشه، توش اصلا. حالا این دیوار است و اون طرفش هم از اونجا نم کشیده، دیوار نه اینکه طوری خیس شده که ازش آب میریزه، ولی معلومه مرطوبه. این حالت را در اینجا میگیم مرطوبیت. لذا مرطوب بودن غیر از اون بله هست، رطوبت غیر بله هست. رطوبت نیست که خود این شی جسمش داخلش هم نم کشید، ولو آب در اونجا پیدا نمیشد ولی نم هست. ولی بلل اون قطرات آبی است که روی جسم قرار میگیرد، دستمال میکشی از بین میرد. خب و رطوبت بگید تری، و یبوست خشکی. حالا هر چی معنا کنید منظور اونه دید. بله
هر معنا کنید و بلد هم
میسازید. آره دیگه، حالا یک طوری معنا کنید که دیگه نم کشیده، نمدار بودن دیگه، نم کشیده باشه. رطوبت نم بگید، نم. و یبوست هم خشکی. بعد ایشون دارد شارح، یعنی هذه الاربعه هي اوائل المحسوسات. بله ملموسات. هذه الاربعه هي اوائل الملموسات فالاوليان منها فعلیان. نسخه های دیگر فعلیتان نوشته، همون هم درسته. اولیان مؤنثه، اینم بایستی فعلیتان باشه. کتاب ما فعلیان، کتاب های شما چیه؟ ها فعلیتان درسته. فل اولیان من هما منها فعلیتان ول اخریان منها انفعالیتان. خب میگه ملموسات زیاده در متن، ببینید حالا متن بخوانیم تا آخر. من الحرارته و البرودته و الرطوبته و الیبوسته و الخشونته و الملاسته و اللینه و السلابته و الخفته و الثقله و ما یتصل بها کلبلته و الجفافه و اللزوجته و الحشاشته و اللطافته و الکثافته و غیر ذاره. حالا اون چارتای اول را که ذکر کرد مصنف، شارح در مقام توضیح اونها گفت این چهارتا، این چهار ملموس، هیه اوائل الملموسات، این چهارتا در بین ملموسات اوائل اونها هستند. این یک مطلب، یعنی بقیه ثوانی هستند. این چهارتا اوائل ملموسات هستند، بقیه ملموسات کنایی که بعدن شمردیم و یه قسمتی هم مانده اونا که انه ثوانی ملموسات. این یه مطلب. بعد میگه در بین این چهارتا اون دوتای اولی حرارت و برودت فعلیتان، ول اخریان اون دوتای آخری از این چهارتا که رطوبت و یبوست باشد انفعالیتان. خب این بیانی است که شارح گفته. حالا چرا به اون چهارتای اول میگن اوائل ملموسات؟ در وجه تسمیه یک کسی میاد و یک اسمی برای چیزی میگذاره و رد میشه میره. حالا این اسم را به چه مناسبت برای این گذاشتی؟ خب بعضی از اسما هست که برای چیزی میگذاری و چه تسمیه نمیخواد. بعضی از چیزا یک اسمی براش انتخاب میکنی و چه تسمیه نمیخواد. یک کسی بچهی براش متولد شد، اسمش میگذاره زید. حالا نمیگن حکمت این که زید گذاشتی ام نگذاشتی چه بود؟ حکمت نمیخواد اینجور چیزا. با دنگم گرفت این را بذاره، خوشم آمد این لفظ اسم بگذاره. ولی بعضی اوقات یک اسمی برای یک معنای قرار میدند که این اسم در اصل یک معنای داشته، این اسم از آن نقل میدن برای این. اینجاست که طرف میپرسد چه مناسبتی بود بین معنای اصلی این لفظ و بین این معناش که این لفظ را از روی معنای اصلی برای این آوردی؟ یعنی بچه تسمیه. وچه تسمیت در اسمای منقول شما بگید وچه تسمیت جای سوال، ولی در اسمهای مرتجل و اینا اونجا وچه تسمیت ما نمیخواییم. حالا اینجا اون دوتای اول را گفتن، این چهارتا را میگن اوائل الملموسات. چرا بهش میگن اوائل الملموسات؟ این نامگذاری برای این چرا؟ گاهی اون کسی که این اسم را برای اون قرار داده خودشم وچه تسمیه را بیان کرده، خب اینجا دیگه هم خودش راحت است و هم بقیه راحت میشه. گاهی اوقات خود اونها وچه تسمیه را بیان نکردن، یک نکتهی در نظر گرفتند و به لحاظ اون این اسم برای این قرار داد. بعدیا میان میخوان نکته این تسمیه را پیدا کنن، وچه این تسمیه را پیدا کنن. بعض جاها وچه تسمیه واضح بوده، همه میفهمن، باز اختلاف نمیشه. بعضی اوقات نخیر، احتمالات عدیده میرود در این وچه تسمیه. این یکی میگه به نظر من وچه تسمیهش این بوده، یعنی واضح به این لحاظ این را به این اسم نامیده. اون یکی میگه به نظر من وچهش اون یکی بوده، اون یکی میگه به نظر من وچهش اون یکی بوده. در وچه تسمیه اختلاف میکنند. حالا از جمله همینه که این چهارتای اول را گفتن اوائل الملموسات. خود اون نامگذار، اونایی که نامگذاشتن وچه تسمیه را ذکر نکردن، بعدی آمدن به فکر افتادن که به چه مناسبت این چهارتا را میگید اوائل الملموسات. دو وچه گفته شده، بعضی گفتن وچهش اون بوده به نظر ما، بعضی هم گفتن وچهش این یکی بوده به نظر ما. حالا اون دو وچهی که گفته شده ببینیم چه باشد. خب هذه الاربعه هي اوائل الملموسات، اینا اوائلند و به اینها نتیجتاً میگن اوائل الملموسات. چرا اوائل میگن؟ یک قول این است که قوه لامسه این چهارتا را درک میکنه بدون واسطه، یعنی مستقیماً قوه لامسه گرما را، سرما را، رطوبت را، یبوست را درک میکنن بدون واسطه. ولی بقیه ملموسات مثل اونایی که بعدن میاد. میگه اون بقیه ملموسات به واسطه اون چارتای اول قابل درکن، یعنی قوه لامسه اول میرد به سراغ یکی از اینها، به توسط اون میرسد به اون یکی، اون یکی را قوه لامسه مستقیما نمیتوند درک کند. پس در مقام درک همیشه قوه لامسه چیزی را که میخواد درک کند اول باید یکی از اینا را درک کند، بعد چیزی دیگر. خود اینا را میخواد درک کند واسطه نمیخواد، مستقیما میتونه درک بکنه بلا واسطه، ولی ملموسات دیگر را حتما بایستی به کمک یکی از اینا درک بکنه. یعنی قوه لامسه اول به سراغ یکی از اینا بیاد، از اون رد بشد به ملموس دیگر. بعضیا گفتن وجهش به نظر ما اینه، بعضی هم گفتن نه، وجه تسمیه چیز دیگره. اون چه باشد؟ اون این است که گفتن این چهار تا ملموس چون در عناصر اربعه وجود دارند، عناصر اربعه هم میگن تمام مرکبات از اون عناصر اربعه درست شده. عناصر اربعه هم عبارت است از آب و آتش و هوا و خاک. آب و خاک، آتش و هوا، میگن تمام مرکبات ریشهشان این چارتاست و از اینا درست شده است. این چارتا رو میگن عناصر اربعه. بعد میگن به این که چون اون چارتا گرما و سرما و رطوبت و یبوست در این عناصر اربعه وجود دارند، به این خاطر به اون چارتا گفتن اوائل ملموسات. در آب از اون چارتا میگن دوتا هست، یکی برودت سرما، یکی هم رطوبت. در نار از اون چارتا باز دوتاست، یکی حرارت یکی یبوست خشکی. در هوا هم از اون چارتا باز دوتاست، یکی حرارت یکی هم رطوبت. هوا هم رطوبت دارد هم حرارت دارد. بله، اون برودتش از جای دیگه اضافه شده ولی در اصل هوا نیست که. خاک هم از اون چارتا باز دوتا دارد، هم برودت دارد خاک و هم یبوست دارد. چون این چهارتا در اون عناصر اربعه وجود دارند، منتها در هر عنصری دوتای از این ها وجود دارد، به این خاطر به این چارتا گفتن اوائل الملموسات. بعضی هم گفتن وچه تسمیه این بوده. خب فل اولیان منها فعلیتان، اون دوتای اولی از این چارتا فعلیه هستند، اون دوتای اخری هم انفعالیتان، انفعالی هستن. این حالا فعلیتان، انفعالیتان یعنی چه؟ ببینید این چارتا حرارت، برودت، رطوبت، یبوست به هر چیزی که عارض بشد در اون اثر میگذاره، یعنی اثر میگذارن در معروضشان. نتیجتاً اون معروضم یک اثرپذیری دارد نسبت به بعضی از چیزهای دیگه. از باب مثال رطوبت وقتی که یک چیزی عارض بشه، یه چیزی خشک مثلا حالا تر نیست، رطوبت بهش عارض بشه، این باعث می شود که اون شی وقتی که مرطوب شد میتونی اون را دو تکش بکنی. مثلا یه خشتی، خشتی که از چیز درست کرده بود، از گل، خشت از گل درست می شد، خشتی است اونجا محکم، میخوایی بشکنی این بشکنی، میخوایی به شکل دیگه بیندازی در نمیاد. آب بریزی این خشت گلش بکنی مرطوب، دو تا کش میکنی آسان، ظرف ازش درست میکنی، چیز دیگه درست میکنی، به دیوار میمالی یا هرچی. پس رطوبت وقتی که به چیزی عارض میشه دو جنبه در اینجا درش هست، جنبه تأثیری رطوبت در او یعنی او را مرطوب میکنه، جنبه تأثیری در اون خاک، در اون خشت مثلا. تأثیر این است که اون را خیس میکنه و اون حالتش عوض میکنه. جنبه تأثیری هم این است که اون چیز که خشته که گل شده میتونه متأثر باشه، یعنی اثر پذیر باشه. اثر پذیر بودنش هم این است که مثلا میخوای دو تکش بکنی، سه تکش بکنی، این اثر پذیری. هر یک از این امور چهارگانه و هر چیزی که عارض بشوند دو جنبه در اینها هست، جنبه تأثیری و جنبه تأثری. تأثر در معروضشان، تأثیر در خودشان. منتها پس بگید در هر چارتا هم جنبه فعلیت است تأثیر، هم جنبه انفعالیت است در معروضشان. منتها در حرارت و یبوست برودت، در حرارت و برودت جنبه تأثیر قوی تره تا جنبه تأثیر معروض. جنبه تأثیر قوی تر است تا جنبه تأثیر اون معروض شد. به این خاطر دوتای اول را به لحاظ قوت تأثیر اونها، اونها را میگن فعلیتان. فعلیتان یعنی مؤثرتان در واقع. در اون دوتای دیگر که رطوبت و یبوست باشد جنبه تأثیر در معروض اونها قوی تره. انفعالش نه به این، انفعالش نسبت به چیزهای دیگری که بر اون عارض میشه، انفعال اون گل نسبت به این که اون را دو تکه میخوای بکنی، نه اینکه میگیم منفعل به رطوبته. اینه نه، این رطوبت بر این خاک، حالا بیه خاک محکمی اونجا سفتی بود دیگه، یه تکه خاک خشتی، شما آب میریزی این خیس میشه، مرطوب میشه. این مرطوب کردن او تأثیر دیگه، تأثیر این آبه. مثلا این رطوبت اون را خیسش کرد و نرمش کرد، بعد اون جنبه انفعالی پیدا میکند نسبت به سایر کارهایی که میخوای نسبت به او انجام بدی. میخوای ازش ظرف درست کنی، میخواد یکی مجسمه درست کنه، میخواد یک کسی این را به دیوار بزنه. اون گونه پذیرش ها، منظور از انفعال، انفعال اون گونه از پذیرش هاست، نه انفعال رطوبت. بله مرطوبش کردی، اونم مربوط مرطوب شد، این مرطوب شدنش نمیگیم انفعال هستا، منظور از انفعال این نیست، بلکه اون که مرطوب شد میتونی اون را یک کارای دیگه نسبت به انجام بدی، اون کارهای دیگر با آسانی بر او قابل پیاده شدن هست. و لذا میگیم که این خاکی که الان شده گل، رطوبت بر او عارض شد، این فعل بود، یعنی این رطوبت اون رو مرطوبش کرد، نرمش کرد، مثلا مرطوبش کرد، این فعل بود. اون وقت اون هم متأثر به این رطوبت است و کارهای دیگر نسبت به او به آسانی قابل انجام دادن میشه. انفعال اون نسبت به سایر کارها میگیم قوی تره. در بعضی از چینها انفعال نسبت به اون فعل، انفعال یعنی تأثیر، فعلم یعنی تأثیر، در بعضی در هر یک از این چارتا جنبه تأثیری وجود دارد. تأثیر مال خود این چارتا، جنبه تأثری وجود دارد. تأثر در اون چیزایی است که اینا بر اون عارض میشه. در دو تای اول از اینها جنبه تأثیری قوی تر است تا جنبه تأثری. در اون دو تای بعدی جنبه تأثری قوی تر است تا جنبه تأثیری. ولذا اون دو تای اول که در اونها جنبه تأثیر قوی تر بود اونا رو گفتن فعلیتان، یعنی مؤثرتان. در واقع در اون دو تای بعدی را که در اونها جنبه تأثیر بیشتر بود یعنی قوی تر بود به اون دو تا گفتن انفعالیتان. خب این بله حرارت یک چیز را میسوزانی اونم خاکستر میشد دیگه، چوبی سوزاندی خاکستر شد، یا مثلا حرارت بر او عارض شد تر بود شد خشک سفت شد، اون سفت شدن اون تأثیرش. آره در دوتای اول جنبهی که مال خودشانه نه در دوتای از اینها نسبت به اون اثری است که از اینها، یعنی نسبت به اون چیزی است که صورت میگیره. گفتیم در هر کدام دو چیز صورت میگیره، یک فعل یک انفعال. در هر یک از اینها جنبه فعلی هست، این صفت خودشانه، جنبه انفعالی هست مال معروضشان. منتها در اولی، در اون دوتای اولی جنبه فعلی چون قوی تر است در انفعال، در اون چهارتای اول هم به این خاطر تسمیه به اعتبار اون جنبه قوی تر درست شده. در اون دوتای بعدی چون جنبه انفعال قوی تره لذا این تسمیه انفعالیتان از اون گرفته شده. در دوتا مال این تسمیه به اعتبار کار خودشه، در دوتای دیگر به خاطر اون اثری است که معروض پذیرفته. بله
باید اگر تقسیم میکنیم چیزی رو چند تا مثلا مورد میگیم باید مبنای تقسیم یه چیز باشه، یا اثر یا مؤثر.
اینا ببینید در وجه تسمیه ها همین که یک وجهی برای تسمیه باشد مصحح تسمیه است دیگه، یعنی اون جاهایی که تسمیه مناسبت میخواد. یه مختصر وجهی برای مناسبت باشد به اون اعتبار شما میتونی این نام را براش انتخاب بکنی. حالا میگیم بله در هر یک از اینها هم جنبه فعلیت هست نسبت به خودشان، هم جنبه انفعال هست نسبت به معروضشان. حالا اون دوتای اولی چون در معروض اونها جنبه انفعال قوی بود لذا این دوتا را هم نسبت به اون انفعال میدیم. در دوتای اول چون جنبه فعل قوی تر بود این دوتای اول را نسبت به فعل میدیم. آمدن این کار را کردن، گفتن بله در هر چهار تا هر دو هست، منتها به اعتبار اون جنبه قوی تر ما برای اینا نام انتخاب میکنیم.
مثلا جنبه فعلیت آتش بیشتر جنبه انفعالیتشه،
آخه این آتش که میاد دیگه میسوزند دیگه، حرارت که میامد دیگه سنگش میکنه، محکمش میکنه، داغش میکنه. استفاده میکنی، درست عرض کردم اون جنبه انفعالشه، ما نمی منکر نیستیم. این نوعنش شما نگاه بکنی، یعنی چیزایی که در خارج حرارت پیدا میکنن گرم میشن داغ میشن، یا اصلا حرارت میاد اونها رو میسوزنن. اکثریت رو حساب بکنید ببینید در اونجا جنبه فعلیت قوی تره. حالا اتفاقا بزند از صد یکی جنبه انفعال قوی تر باشه، اون ضرر نمیزنن. اکثریت اینا نگاه میکنن. خب حالا فالاولیان منها فعلیتان والاخریان منها انفعالیتان والخشونت پنجمی. حالا خشونت را معنا میکنه، خشونت فارسی همون زبری، خشن یعنی زبر. و هی کیفیتون حاصلتون من کون بعض الاجزا اخفض و بعضها ارفع. من کون بعض الاجزا اخفض خبر کون و بعضها ارفع. اون ملاست رو هم بخوانیم چون مقابل خشونت ملاست. ول ملاسته و هی کیفیت حاصلت عن استواء وضع الاجزاء. خب لباسیه، از یک ماده پنبه یا هر چی لباس گفتن. یه مرتبه اون اجزاء رویی اینجور نیست که بالا پایین باشه، صافه صافه، یا همین میز مثلا میز، یا شیشه. بعضی از شیشه ها درست میکنن اون طرف رو ایش صافه صافه، اونی میگن ملاست. اجزاء رویین این شیشه طوری قرار گرفتن که اینجور نیست که بعضی قسمتاش پایین باشه بعضی قسمتاش بالا باشه. یک نواق هر چه نگاه میکنی بالا پایینی اصلا درون نمیبینی، دستم میکشی صافه صافه. اینو میگن ملاست. بعضی از شیشه ها نه، نقشی داره، زبره بالا پایین. یا سنگا، همین سنگا، الان این سنگایی که دیواره صافه، اینو میگن ملاست. بعضی از سنگا رو میبینی با اون تیشه یا با هر چی درست میکنن صاف صاف نباشه که انسان قدم روش میگذاره مثلا فرض کنید لیز نخوره نیفته. اون خشونته. خشونت به این است که این اجزاء روئی بالا پایین باشن، صاف صاف نباشن، بعضی یا بالا بعضی یا پایین. ملاست به این است که نه خیر، اونا در یک مرتبه باشن، بالا پایینی توی اونها نباشه. خشونت کیفیتی است که حاصل می شود از بودنی بعضی از اجزا پایین تر و بعض دیگر ارفع یعنی بالاتر. و ملاست کیفیتی است که حاصل می شود از مساوی بودن وضع اجزا. اون اجزا را به طور مساوی، یعنی اینجور نیست که یکی بالا یکی پایین باشه، نه، ردی مرتب بدون پایین و بالایی قرار داده شده باشند. خب ولینه و هی کیفیتون بها یقتضی الجسم قبول الغمز الی الباطنه و یکون لشیء بها قوام غیر سیال و سلابته و هی تقابل اللین. نرمی، لین یعنی نرمی، کیفیتی است که به واسطه اون کیفیت اقتضا میکند اون جسمی که نرمه لینه اقتضا میکند که اون اقتضا میکند اون جسمی که نرمه اقتضای چی را داره؟ قبول کند غمز الی الباطن رو. غمز یعنی فرو رفتن. چیزی که نرمه دست میگذاری روش، انگشت میگذاری، فشار میدی، میره داخل دیگه. خمیر مثلا نرمه، آرد نرمه، پنبه نرمه، فشار بدی میره تو. اقتضا میکند یقتزل جسمو، یقتزل جسمو قبول الغمز الی الباطن. اقتضا کتاب شما چه دارد؟ آها، کتاب ما فاعل یقتضی را جسم آورده ولی اونجا اشکال نداره. کتاب شما پس اینجوریه و هی کیفیتون تقتضی به هم دارد. کتابش پس اینجوریه و هی کیفیتون تقتضی قبول الغمز الی الباطن. غمز چی اون وقت؟ حالا بگیم اون شیء دیگه در کیفیتی است که اقتضا میکند قبول فرو رفتگی را، غمزه علل باطن یعنی فرو رفتن به باطن داخل تو، کیفیتی است که اقتضا میکند قبول فرو رفتن به باطن و داخل را. ذمی باشد، منتها اینم اضافه است، تنها قبول غمز فایده نداره، آبم شما دست بکنید تو آب اونم میره تو، لیر آب میره دست، ولی اون نمیگن لین. لین اون است که هم قبول فرو رفتگی داره و هم خودش میگیره، مثل آب نیست که نتونه خودش نگه داره. پنبونجو ریخته یک تپه بزرگی شده، این پنبه ها مثل آب نیست که وقتی که میریدی نتونت بالا بیسته، پخش میشه، آب پخش میشه، ولی پنبه سر جاش میسته. برای او قوام هست، یعنی خودش میگیره، خودش نگه میداره. معنای این قوام اینه. و میباشد، این یکونم باید اضافه بشود بون، یقتضی این را و بوده باشد برای اون شیئی که نرمه، به واسطه این کیفیت یک قوامی، قوام گفتیم یعنی خودش نگه داره، قوامی غیر سیال، سیال یعنی جاری شدن، مثل آب یعنی نباشه. این غیر سیال صفت توضیحی برای قوام ها، اگر غیر سیال نام نگفته بود نگفته بود. قوامی چون قوام سیال چیه؟ نیست. قوام نداره، آب خودش نمیتونه نگه داره، ظرف خودش نگه نداشته، اون ظرف نگه داشته، پنبه را خودش نگه میداره، پنبه خودش نگه میداره، ولی ظرف آب خودش هیچ وقت نمیتونه نگه داره، پخش میشه مگر اینکه دورش بگیری. خب و می باشد برای شی به واسطه اون کیفیت قوامی غیر سیال، یعنی جاری نمیشد، جریان پیدا نمیکنه، سیلان پیدا نمیکنه، مثل آب نیست. و سلابه، دیگری سلابته، سلابت یعنی سفتی، سختی. و یا تقابل لی، سلابت مقابل لینه، مثل اینکه ظاهرا وقت دیگه تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الان چهار تا کوچک داشت. بله.